الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما در قصد قربت تمام شد و نتیجه نهایی این شد که به نظر میاد قصد قربت لازمه در وقف یا از باب اینکه از آنچه که در روایات در تطبیق صدقه بر وقف واقع شده قبول میکنیم که وقف قسمی از صدقه است، صدقه مشترکه که به مقتضای لا ادخ ولا صدقه الا اذا اريد به وجه الله باید درش قربت باشه، یا اینکه اگر این رو نپذیرفتیم از باب اصل عدم ترتب اثر یا اصالت الفساد میگیم که بدون قصد قربت وقف حاصل نمیشه. این نظر کلی در این باب. بعد از این من دو سه عبارت هم از فقهای قبل پیدا کردم، شاید قبلا هم خونده باشیم، که مثل شیخ مفید و دیگران تصریح میکنن که انما الوقف من الصدقات یا هو الصدقات، مثل مرحوم شیخ طوسی فرموده بود که وقف و صدقه یکسانن. اینها معلوم میشه تلقی فقهای صده های اولیه هم همین بوده در واقع، که وقف و صدقه یکسان. در هر حال یا از باب اینکه وقف و صدقه یکسان است اصلا قبول میکنیم به صورت اجتهادی که قربت داخله چون صدقه هست و یه کبرای کلی داریم که لا صدقت الا اذا اريد به وجه الله، یا از باب اصل و عدم ترتب اثر میگیم که قربت لازمه. این تمام الکلام در بحث قصد قربت. مسئله بعدی نه عدم ترتب اثر، نمیخوایم بگیم که به لازمش. شما دیروز گفتم بودید، شما ظاهرندی بودید و باز نمیپذیرید. دوباره بگم همون میشه دیگه لغو. عرض میکنم که ما نمیخوایم بگیم با استصحاب عدم تحقق اثر به لازمش قصد قربت بگیم، نه ما میگیم که اصل داریم که بدون اگر سبب فاقد قصد قربت بود اصل عدم تحقق مسبب تمام. منتها خود شما برای اینکه مسبب رو واقع کنید بعد از اینکه میدونید واقع نمیشه بدون قصد قربت، ولو بالاصل از باب قدر متیقن میارید اتیان قصد قربت، نه از باب لازمه استصحاب، از باب قدر متیقن در سبب. این ربطی به اصل مصبت در استصحاب نداره. شما تارتن میخواید بگید استصحاب عدم اثر لازم آورده است جزئیت قصد قربت لسبب را، این البته مثبت اگه کسی بخواد ثابت کنه، اگر لازمش باشه. اینو نمیخواید بگید، میگید بدون قصد قربت ثابت نمیشه چون استصحاب عدم داریم. اما با قصد قربت چرا واقع میشه؟ قدر متیقنه، این ربطی به استصحاب نداره دیگه، از باب قدر متیقن واقع میشه. خب روایت میخواید بخونید برای ما؟ بله اینو گفتن. پس میخواد بگید از اینجا فهمیدم چه، اگر وجه اللام نباشه صدقه میشه. شما میدونید که اطلاق هم از مجاز و حقیقت دیگه، بنابراین ممکنه اینجا با قرینه این که اذا تصدق کذا بفهمید خب نه این صدقه مجاز اطلاق شده، چه اشکال داره؟ از اصالت الحقیقه معناش این نیست. اصالت الحقیقه برای فهم مراد اذا شک کف این که چی مراد استعمالی هست، نه اینکه اگر مراد استعمالی معلوم باشه شک کنیم که حقیقت یا مجازه بتونیم اساس الحقیقه جاری کنیم. این عکس اساس الحقیقه است که شما میگید، و لذا در کفایه یادتون هست که مکرر آخوند میفرماید این عکس اساس الحقیقه این جاری نیست. اساس الحقیقه برای اینه که اگر شما معنای مجازی رو میدونید چیه، معنای حقیقی رو میدونید چیه، شک دارید که الان که این لفظ رو متکلم گفته اراد المجاز را و اراد الحقیقه را، اساس الحقیقه یا اساس الظهور که از شعبش همین اساس الحقیقه اون وقت هست، میگه این رو، این معنی حقیقی رو اراده کرده، نه اینکه مراد بدونید ندونید مجاز حقیقت، بگه حقیقت چیه، این عکس اونه. خب مسئله شش تحریر، ما البته مسئله هفت را که بحث قصد قربت بود جلو انداختیم به خاطر اینکه اتصال پیدا کنه بحث فضولی که اونجا قصد قربت بحث شده بود. مسئله شش تحریر اینه: الاقوا عدم اعتبار القبول فی الوقف علی الجهات العامه کالمساجد والمقابر والقناطر و نحوها. در وقف بر جهات عامه قبول معتبر نیست، لازم نیست. و کدل وقف علی العناوین الکلیه کل وقف علی الفقرا و الفقها و نحوهما. در وقف بر عناوین کلی هم غیر از جهات، وقف بر جهت نشده، در عنوان کلی بر خود عنوان شده ولی عنوان کلیه و حصر در معینین نیست، در اینجا هم فرمودن که قبول لازم نیست. و اما الوقف الخاص کل وقف علی الذریه فالاحوط اعتباره فیه، در وقف خاص بنابر احتیاط فرمودن، بعدم میگن لازم نیست. فیقبله الموقوف علیهم، حالا که اگر بنابر احتیاط خواستیم گفتیم قبول لازمه، بنابر احتیاط کی قبول کنه؟ موقوفون علیهم. و یکفی قبول الموجودین، وقتی بگیم موقوفون علیهم، خب موقوفون علیهم خیلی هستن، بعد هم طبقات مختلف هستن، ذریه اگر گفتیم به اطلاق ذریه و اینا شامل میشه، خب بطون بعدی که الان نیستن، پس بنابراین کی قبول کنه؟ میگن همین موجودین قبول کنن کافیه. ولا یحتاج الى قبول من سیوجد منهم بعد وجوده، قبول بعدیا لازم نیست. و این کان الموجودون صغارن او فیهم صغار قام بهم ولیهم، اگر موجودینم صغیر بودن ولیشون قبول میکنه. بعد آخر دستی میفهمان لکن الاقوا عدم اعتبار القبول فی الوقف الخاص ایزن، در وقف خاص هم قبول لازم نیست. کما ان الاحوط رعایت القبول فی الوقف العام ایزن، یعنی میگن این احتیاط که ما در وقف خاص کردیم احتیاط بود، ولی نظر اجتهادی و اقوا این است که لازم نیست قبول. کما این که در وقف عام گفتیم قبول لازم نیست، ولی اونجا هم احتیاط این است که قبول باشه. و کی قبول کنه؟ والقائم بهی الحاکم اول منصوب من قبله، وقت کسی هم که قبول میکنه حاکمه، در چون ولی عام او. پس نتیجه این شد که چه وقف عام باشه چه وقف خاص باشه، اقوا یعنی نظر اجتهادی امام که در متن وسیلم هست این است که قبول شرط نیست و قبول لازم نیست. و ولی احتیاط البته اقتضا میکنه به خاطر خروج از مخالفت عده که قائلن، احتیاط اقتضا میکنه که ما بگیم در هر دو، هم وقف عام هم وقف خاص، اینجا قبول را بیاورن. این تمام الکلام در اصل مسئله. این مسئله واقعا دشواریه. در اینجا سه تا قول هست، اول ما اشاره به اقوال کنیم بعد استدلال هاشون. یه قول این است که ما بگیم در تمام فروضی که شما گفتید، هر دو فرض اصلی و فروض دیگه، قبول لازمه، قبول لازمه مطلقا، یعنی هم وقف عام هم وقف خاص قبول درش لازمه. نظر قول دوم، حتی این که میگیم قول بنا به ظاهر مصرح به این جز یکی دو نفر شاید نداشته باشیم، ولی از لازمه این حرفشون این حرف رو میفهمیم که حالا توضیح داده میشه. قول دوم این است که مطلقا لازم نباشه، قبول مطلقا لازم نباشه. این هم عده قائل داره، هم در وقف خاص هم در وقف عام. حالا میبینید که متن وسیله و متن تحریر الوسیله این هم همینو میگن، مرحوم سید هم در ملحقات و عروه همینو میفرماد و بعدی ها دیگه اینطوری هن. تقریبا همه اینها که منهاج الصالحین مرحوم آقای حکیم رو تحشیه کردند و اینها، اینا همه قائلن که قبول معتبر نیست. یه قول سوم هست که تفصیله بین وقف عام و وقف خاص. در وقف عام میگن قبول لازم نیست چون ممکن نیست، در وقف خاص قبول لازمه. اینم قول سوم. و اینها قائلین خاص خودشو داره. اما قول اول که بگیم قبول لازمه، عرض کردم که ظاهرا مصرحی نداره، فقط مرحوم علامه حلی در تذکره قول شافعیه رو که در یه مسئله نقل میکنه بعد میفرماید که در اوقاف عام حاکم قبول میکنه. از اینجا اینطور استظهار میکنن که پس ایشون قائلی که در اوقاف عام قبول لازمه که میگه حاکم قبول میکنه. بعد صاحب جامع المقاصد گفته هو اولا که قبول لازم باشه و حاکم قبول کنه. همین دوتا رو مصرح خاص دارن. اما از باب این که کثیری از فقها فرمودن که وقف عقده، مرحوم محقق حلی صاحب شرایه شاید اولین شخص باشه که تصریح کرده به عقد بودن، میگه عقده. شاید قبل از ایشون هم بودن و نمیدونیم. و عده‌ای ادعا کردن اطباق الفقها، اطباق الفقها بر این که این عقده. خب مقتضای عقد بودن است که قبول در شرط باشه، نه شرط باشه، قبول مقوم باشه. این دقت بکن چون بعد بحث داریم، قبول مقوم باشه یعنی حقیقت عقدی داره و مرکب از ایجاب و قبول، نه فقط قبول شرطه به بیانی که بعد میگیم، نه اینکه نبودش مانعه که توضیح میدیم، نه، مقوم حقیقت وقت به لحاظ عقدیش ایجاب است و قبول، بخشش قبوله. پس همه کسانی که گفتن عقده لازمشون است که قبول لش لازم دونستن، معتبر دونستن، اونم به نحوی که در واقع در کنار ایجاب عقد رو تشکیل بده. و از اون طرف عده‌ای گفتن که اصلا دخیل نیست. خب کیا گفتن؟ اینجا مصرحی نداریم که تصریح کرده باشه قبول لازم نیست، از قدما و صده های اولی البته، حالا که گفتن. منتها از یه عبارتی از مرحوم فخر المحققین، البته یه جا داره فخر الاسلام، ولی ظاهرش که میگه شرح الارشاد فخر محققین ایزاه الفواید شرح قواعد، ظاهرم با شرح ارشاد هم داشته باشه علی ظاهر، ولی محشی و معلقه بر مفتاح الکرامه چون اونجا گفته فخر الاسلام، رفته از یک کتابی به نام نیلی شرح ارشاد آورده. حالا نمیدونم حقیقت این قضیه چیه، ولی استفاده عده دیگری از این شرح الارشاد، شرح الارشاد رو همین فخر المحققین گرفتن، چون اونجا فرموده شیخونا، گفتن مقصود والدشونه، از این شیخونا والدشون، والد فخر المحققین علامه حلی بوده. حالا ای حال، حالا اینش خیلی مهم نیست، حالا فخر الاسلام یا فخر المحققین در شرح الارشاد گفته که اصحاب اشترتو، یعنی چی؟ لم یشترتو، الاصحاب لم یشترتو، یعنی اصحاب شرط نکردن مسئله قبول را. این رو عده حمله بر اجماع کردن. یه عبارت دیگری هم وجود داره، اونم بحث درش واقع شده، که گفتن در مسئله عقد بودن عرض میکنم وقف، گفتن که ایجاب بالاجماع لازمه، یتم العقد بالایجاب اجماعا و بالقبول علی الاقوا عند شیخنا یا عند المصنف، عند شیخنا داره در متن. و یه عده از این اجماع فهمیدن، یعنی چون گفته یتم العقد بالایجاب اجماعا. مرحوم شیخ انصاری در تقریراتی که بهشون منسوب هست حرف دقیقی میزنه، میگه این عبارت معناش اجماع نیست، این یتم العقد بالایجاب اجماعا یعنی ضرورت، یعنی از باب اکتفاء بالایجاب نیست، از باب لزومه، یعنی اینکه باید در اینکه باید ایجاب باشه اجماعه، نسبت به قبولش علل اقواه. پس معناش این نیست که بر اجماع عقد به ایجاب فقط حاصل میشه. مقصود از اینکه یتم العقد و بر ایجاب اجماعا معناش این نیست که اجماع داریم بعد اینکه به صرف ایجاب عقد تمامه، این که معنا نداره. میگه مخصوصا اینکه اینجا شیخ استنباطش همینه، مخصوصا که این حرف را فخر المحققین میزنه که والدش تصریح میکنه به خلاف این حرف، ما چطور ممکنشون ادعای اجماع بکنه؟ پس مقصود از این که یتم العقد بالایجاب اجماعا یعنی در این که ایجاب لازمه در عقد که اجماعیه، این که قبولم لازم باشه علل اقواس. پس این از این حرف نمیشه فهمید که اجماع واقع شده بر عدم لزوم قبول در عقد، این عبارت معناش این نیست. خب حالا اصلش من خودم ردیف بکنم، مثلا بعد شما بفرمایید. پس ببینید نتیجه این شد که ما نسبت به این که قبول لازم نباشه قول مصرح نداریم در میان فقهای قبلی، مگر همین ادعایی که از فخر المحققین نقل شده در ایزاه الفوائد، ظاهرن که فرموده ول اصحاب لم یشتد تو، بله در شرح ارشاد ظاهرن اون چیزو گفتن که یتم العقد بالایجاب ظاهرن، آره، یا عکسش من الان به خاطر ندارم، آره بعد اگه پیدا کنم عرض میکنم، یکی از این دوتاست. بله ما یه بزرگوار رو اسکات کردیم، دیگری شروع کرد، ببخشید. نگفت چی میگه که شما تاییدش مواد بکنید. خب اینم یه حرف. مفصل هم مفصلین منتها مصرحن، این نکته توجه بکنید، نسبت به تفصیل تصریح دارن. مرحوم شهید ثانی در مسالک و در روزه اینشون تصریح میکنه به تفصیل که در عام در وقف عام ما لازم نداریم، اما در وقف خاص قبول لازم داریم. در تذکره و کتب متعدد علامه تصریح شده به تفصیل، هم در تذکره هم در تحریر و کتب دیگه تصریح به تفصیل کردن. پس بنابراین قول به تفصیل یه فرقی با اون دو تا قول دیگه داره. در تفصیل تصریح کردن اونایی که قائلن، اما دو قول دیگه از لازمه حرفاشون داره استفاده میکنیم، تصریحی ندارن. این راجع به صورت مسئله در اقبال. حالا شما بفرمایید. درسته دیگه، شما ما عربی بفرمایید. نه برعکس، نفی داره میکنه، میگه لم یشته، یا اصحاب لم یشتر تو.
لأن السؤال الذي يأتي بأنه هل هناك اتفاق بين الفقهاء بأن ماهية
که واضح چرا اول کلامه، این که ماهیت عقل متقوم به قبوله که شکی درش نیست. اون دار فوق جمعی فوق هم در عقد یعنی همین. حالا یه بحث دقیقی داریم عرض میکنم، ولی ماهیت عقد ایجاب و قبول میخواد که بحثی نداره، که این که واضحه در مقابل ایقاعه که قبول نمیخواد دیگه، این که روشنه، اینش روشنه. خب حالا شما چی میفرمایید؟ نفرمایید مدرکی نیست، نفرمایید چون این گوش بکنین نه گوش بکنین، دو جور بحثه. مرحوم صاحب مفتاح الکرام هم همینطور میگه که ظاهره یه عده از کتب ردیف کرده، قنیه و چی و چی و چی و چی از شیخ مفید و بقیه مقنعه و اینها، میگه ظاهر کسانی که شرط رو نیاوردن در زمره شروط، با این که شروط رو آوردن و با این که جمعی از اونها مثل قصد قربت رو آوردن و ایجاب رو آوردن و تصریح در ایجاب آوردن، ولی قبول رو نیاوردن. ظاهر تمام کسانی که لم یذکرو فی اداد شرایط این مسئله را همین است، قبول ندارن. این یه حرفه. یه حرف دیگه ادعای اجماعه، گوش کنید نه تخرص بالغیب نکنید، ادعای اجماع از کلام فخر المحققین، ادعای اجماع شیخ اونها اینطوری نقل میکنن، میگن از این کلام که فخر المحققین فرموده ول اصحاب لم یشترطوا اجماع فهمیده میشه. این غیر از فرمای شماست. میگه ما کاری به نقل فخر المحققین داریم، یه وقت خودمون مواجهیم با کتاب عده زیادی از فقها که اینها در اداد شرع گفتن و مشروطون به شروط تصریح میکنن، منها کتب قدما هم داره، اما توش قبول رو نیوردن، حتی تصریح به ایجاب رو آوردن که ایجاب و باید تصریح بشه در ایجاب به مثل وقفت و امثالش، اما قبول رو نیوردن. قصد قربت رو گاهی آوردن ولی قبول رو نیوردن. میگن از این عدم ذکر در اداد شرایط ما میفهمیم پس اینا قبول نداشتن، ولذا صاحب مفتاح الکرام میفرماد و ظاهر و کل من لم یذکر در اداد شرایط، ظاهرش که قبول نداره این که عقد باشه. بله بعضشون اینطورین، بعضشون اینطورین، درسته. حالا دیگه حالا منتها یه بحث دیگه، خود نقل آقای فخرالمحققین صاحب ایزاهه که میگه لم یشترطوا الاصحاب لم یشترطوا، این نقل میشه نقل اجماع، یه ده اینطور فهمیدن، این یه بحث دیگه است. خب حالا اجازه بدین، وقت گذشت، اصلا یه اجازه بدین قبل از این که ما ادله اطراف این بحث را، یعنی قول کسانی که قبول را شرط نمیدونن یا شرط میدونن یا مفصلن عرض کنیم، یه نکته را اول بحث عرض کنیم که کاملا گیج بشید، و اون این است که مرحوم تستری صاحب مقابس یه حرفی داره که مرحوم شیخ در انتهای بحثشون نقل کرده، شاید برای گیج نشدن بهتر این که انسان انتهای بحث بیاره، اما یه بحثی راجع به تنقیح موضوع بحث، اینی که صاحب مقابس گفته و شیخ آورده به تنقیح موضوع بحث. خوب دقت کنید، موضوع بحث قبول لفظیه، یعنی نزاع سر قبول لفظیه، یعنی مثبتین و نافین و مفصلین دعواشون سر اینه که هل یعتبر فی عقد الوقف القبول اللفظی، دعوا سر اینه. بعد الفراغ از این که ما نیاز داریم به چیزی که کاشف از رزق، دقت کنید این بحثا خیلی پیچیده میشه ها، بعد الفراغ از این که ما لازم داریم مسئله‌ای که کاشف از رضای موقوفون علیهم باشه، یعنی لزوم رضای موقوفون علیهم مفروغ عنه، به ادله‌ای که بعد خواهیم گفت رضاش مفروغ عنه، نزاع در اینه که ما قبول لفظی میخوایم یا نمیخوایم، یا نه نزاع در اینه که ما قبول میخوایم یا نه، اعم از لفظی و فعلی، چون ما با فعلم میتونیم انشاء کنیم، دقت کنید، با فعلم میتونیم انشاء کنیم مثل معاتات. آیا نزاع در اینه که یه طرف میگن ما اصلا قبول نمیخوایم، اعم از فعلی و قولی، قبول نمیخوایم چون ایقاعه، چون وقت ایقاعه، مثل به اصطلاح عتق تحریره، فک ملکه، تمام کاری به کس دیگه ای نداره، ملک خودم بود میخوام آزادش کنم، به طرفی کاری نداره که من بخوام رضای طرف رو شرط بکنم با قبول و امثالش. یه عده‌ای پس نافین در مقام نفی قبولن بالمره، به طوری که تبدیل به ایقاع باشه وقف. مثبتین میگن نه قبول لازمه، اعم از قبول فعلی و قولی. حالا به این مسئله اضافه کنید، به این اختلاف در صورت نزاع اضافه کنید، این که قبض هم میتونه اون قبول باشه یا نه، قبولی که عملی باشه، فعلی باشه و به نفس قبض هم حاصل بشه. قبض را همه شرط میدونن، حالا در لزوم یا در صحت، همه شرط میدونن. اگر شما بین قبول کنید که قبول را به قبض هم میشه انجام داد، خیلی مسئله اون وقت پیچیده میشه، چون قبض رو که همه شرط میدونن. پس نافی چی میگه؟ نافی چی میگه؟ مثبت چی میگه؟ خب این یه حرفی است که صاحب مقابس مطرح کرده. ایشون فرموده که بر حسب گزارشی، من نرسیدم خودم مقابس رو نگاه کنم، درسته درسته، حالا میاد الان میگم که یکی از قرائن که بر این که نزاع در قبول لفظی باشه اینه که عقد اصلا ظهور داره در اجزای لفظی، در ایجاب و قبول لفظی. ادهی در سیر بحث میامدیم تا به اینجا چندین مورد مصنفین تصریح کرده بودن که مقصود از عقد ایجاب و قبول لفظیه. این حالا حرف درستی شاید نباشه، ولی ادعا کردن هم خودشون و هم این که در کلمات فقها وقتی گفته میشه عقد یعنی مرکب از ایجاب و قبول لفظی. اگر یه ایجاب به لفظ باشه، قبول به عمل باشه، به این نمیگن عقد. خب یه عده اینطور ادعا کردن. مرحوم صاحب مقابس میگه نزاع در دو تا مسئله است، در موضع اینه، یکی اعتبار اصل قبول مطلقا در قبال کسی که میگه قبول لازم نیست، به طوری که اون رو تبدیل بکنه به ایقاع، این یه نزاعه. و ثانی اعتبار القول لفظی، قبول لفظی. و مرحوم شیخ میفرماد لعل این حرفی که صاحب مقابس میگه در تحریر محل نزاع ناشی شده از نوع ادله‌ای که مستدلین آوردن، اعم از نافین و مثبتین، برخی ادلشون به نظر میاد بعد الفراغ از اصل این اصل قبول لازمه، بعضی ادلشون ازش استفاده میشه که نه، نزاع سر یه مطلبیه که اعم از قبول فعلی و قبول عملی. مثلا مرحوم شیخ میفرماید که مقتضای دلیل اولی که اول ما دلیل رو نیوردیم، خودشون خب قبلا بحث کرده، این که گفتم ما در یه قدی زود منبر میریم برای همین است که باید اشاره کنیم به ادله. ایشون میگه مثلا مقتضای دلیل اول برای لزوم قبول اطباق، این ادعای شده اطباق الفقها علی انه عقد. میگن این ظهور داره در این که جزء لفظ قبول لفظی میخوایم، نزاع در اینه، چون ظهور عقل در قبول لفظیه. اما دلیل دیگرشون که گفتن مستبعد است که ملک چیزی در ملک کسی وارد بشه بدون رضاش، که حالا اینا رو بحث میکنیم ما، نقضش به ارث و به ائتلاف و اینا همه جواب داده میشه. حالا ادعا کردن، ادعی استدلال کردن که مستبعد است ما بگیم با صرف ایجاب بدون قبول یه چیزی برخلاف اختیار شما و میل شما وارد ملک شما بشه در موقوفون علیهم. مثلا خاص رو بگید که روشنه، در وقف خاص وارد ملک شما بشه، همچین چیزی ما نداریم. بعد نقض کردن به ارث و اینها که الان جوابش داده میشه. ایشون میگه، مرحوم شیخ میگه، این نزاع در عم از قبول فعلی و قبول لفظیه، میخواد بگه که نمیشه ایقاع باشه. دقت کنید، نزاع در اینه که نمیشه ایقاع باشه، این که در ملک او نمیشه وارد بشون بدون رضا، خب فعلا کاشف از رضاست. میگه بدون رضا نمیشه واقع بشه در ملک او، یعنی به صرف ایقاع نمیشه باشه وقف. پس نزاع در اینه که وقف ایقاع یا نه، نه اینکه ما در وقف قبول لفظی به خصوصه میخوایم یا نه. میگه بنابراین این دوتا نزاعی که گفته مرحوم توستری و ایشون استظهار میکنه که درست میگه، چون ظهور بعضی از ادله این است که مسب به نزاع لفظی بودن قبوله، برخی از ادله ظهورش در اینه که مسب به نزاع این است که آیا اصلا قبول میخوایم کلن یا نه ایقاع این وقت یا عقده. مرحوم شیخ خودش یه استظهاری میکنه، میگه ول انصاف، یا نه میگه که میگه عرض میکنم لکن التعمل الصادق بعد استعمال الحدس القطعی من ملاحظه مجموع کلماتهم الدائره في باب الوقف وفي فروعات يقضي بان عدم كونه من الايقاعات مجمعا عليه، این که این ایقاع نیست مجمع علیه، یعنی همه فقها از همین اطباق فقها علی العقد و اینایشون اینو فهمیده. میگه معلومه که فقها ایقاع صرف نمیدونن، وقف را مثل عتق نمیدونن، که یک طرفه عتق اینطوریه که با میل خود من عتق میکنم او را، حالا قربتن الالله چون شرط درش قربت، ولی آزاد میشه این عبد، خود عبد بخواد یا نخواد، عبد بگه من میخوام عبد باشم، میگم بی خود میخوای، بی خود میخوای، این لفظ بی خود رو بعضی حساسن، با خود میخوای. عرض میکنم که خب برخی البته در بحث عشق هم تحقیق کردن، گفتن که ما میگیم که ابتداءن نمیشه وارد بشه در ملک دیگری بلا اختیار، چون در خود عتق هم مواردی داریم که ورود در ملک غیر داره، مثل این که شریک اگر عتق بکنه حصه خودش را او معتق میشه، منتها ضامن حصه شریک خودش میشه، اون وقت پس یه پولی وارد میشه، یه عوضی وارد میشه در ملک شریک. در عتق هم پس یه جاهای ما کار داریم با طرف، اینطور نیست که همه کارش با خود من معتق باشه. بنابراین مقصود اینها که میگن در عرق فقط یه طرف است و ایقاعه، مقصود این که علل اصول اینطوره، ابتداعا اینطوره، ولو انتهاها یه جاهایی یه تأثیراتی در املاک دیگران داشته باشه مثل حصه شریک، اما علل اصول اینطوریه که در عرق یه طرف است. شیخ میفرماد ملاحظه کلمات و فقها تامن نشون میده که اینها ایقاع نبودنش مجمع علیه بینشونه، و این که وقف مثل عتق نیست، لااقل در وقف خاص ما با وقف در ملک موقوفون علیهم داخل میکنیم، همچین چیزی ما در فقه سراغ نداریم که یه تملیک اختیاری باشه و بدون تملیک از ناحیه مملک بدون اختیار موقوفون علیهم یا اون کسی که تملیکش میشه داخل در ملکش میشه ولو راضی نباشه، هم چیز نداریم ما. نقض به ارث درست نیست، نقض به اتلاف و جنایت درست نیست، چون در اونها تملک قهریه. دقیقا این دقت قشنگیست، جواب سید است و تابعین سید و محشین تحریر و جواب همه ایناست. اونجا تملک قهریه. اینطور نیست که یک کسی با یه اقدام مختارانه با یک تملیکی کرده باشه که بره در ملک دیگری بدون اختیار او. در ارث موتی صورت میگیره یه سبب غیر اختیاریه، اونم باز به دلیل شرعی تملک قهری واقع میشه. حالا شیخ میفرماد، ما که همچین استیفایی نکردیم، میفرماد ما هیچ موردی در فقه نداریم که بدون اختیار طرف ما اختیارن با یه سبب اختیاری یه چیزی رو در ملک کسی داخل کنیم بدون رضای خودش. خب اونم همین داره میگه دیگه شما. خب بله دیگه، در تملیکی کی می قبول نمیخواد؟ در تملیکی کی میگه قبول نمیخواد؟ آخر عهدی باشه، حالا یه جوریش که مثلا توش در نیاد این مسئله، والله اونم ممکنه همین بگن. اونم اینم همینو میگه. نه همین اشکال بهش وارده، همین اشکال بهش وارده. ما اینی که یه کسی در واقع اینطور میشه وارد کردن یه شیئی در ملک کسی گویی یه جور تصرف در حیطه سلطان اوست. اوغلا نمیپسندن، میگه من نمیخوام مالک این باشم. میگه تو باید، من به اختیار خودم میخوام در ملک تو وارد کنم این را. میگه نمیخوام. میگه نخیر، تو بخوای نخوای من این کار انجام میدم. یه همچین چیزی منوشه، میگه کاملا مستبد. میگه بعد انصاف این کاملا بعید همچین چیزی و ما نمونه نداریم. حالا تعبیرشون شاید این باشه که نه، اینو من تعبیر کردم، شیخ اینو نگفته، همون در فقه نداریم و شیخ گفته، شاید مستبعدم گفتش این در اقلاشو نمیدونم، من یادم نیست. میفرماین که خب حالا اجازه بدیم، میفرماین که بله، و ان الوقف لیس کالعتق و النذر من الامور متقومت به شخص واحد، بل نظیر الهبه و صدقه و سایر تملیکات الموقوفت على رضا الاثنین الموجب والقابل، فالنزاع المعروف ترجع الى القبول لفظی خاصتن. بعد حالا یه قول، یک احتمالی هم ذکر میکنی، شون رد میکنی که الان بهش کار نداریم. نتیجه بحث این که ما در تنقیح موضوع بحث باید دقتی کنیم. این بحثی که الان کردیم اثرگذار در فهم استدلال مستدلین که چی رو میخوان ثابت بکنن. انشاءالله فردا که بحث استدلال اطراف رو میبینیم با توجه به این جهت انشاءالله دوستان عنایت بکنن.